سلیمانی عزیز هستیم که درباره نقش مردم در شکلگیری صلح امام حسن مجتبی علیه السلام و همینطور قیام امام حسین علیه السلام برامون صحبت میکنن. جناب استاد، به ما وعده دادید که درباره نقش و تأثیر خون امام حسین علیه السلام در بیداری غیرت مردم بگید، اما یکی از شنونده‌های عزیز در تلفن خودشون خواستن که از دلایل امام حسن مجتبی علیه السلام برای صلح بفهمید. اگر سلام میدید به این بحث ورود بفهمید و بعد به نقش امام حسین علیه السلام و اون تأثیری که در بیداری مردم داشتند.
بله، این شنونده عزیز فرمودن از کلمات خود امام حسن علیه السلام در مورد علت صلح بفرمایید. ببینید، شخصی به نام مالک ابن حمزه آمد از امام حسن علیه السلام در مورد علت پذیرش صلح سوال کرد. حضرت فرمود، این شیعه بود، حضرت فرمود: لما رأیت الناس ترکوا ذلک، وقتی که من دیدم مردم میدان جنگ رو رها کردن، الا اهل، مگر یه عده کمی، خشیت ان تجتثوا عن وجه الارض، من ترسیدم که ریشه شما شیعیان ناب از روی زمین کنده بشه. فاردت ان یکون للدین فی الارض ناعی، فلذا من خواستم که برای دین یک فریاد زنی باشه، فردا از دین دم بزنه، فلذا برای اینکه دین بمانه من این سوال رو پذیرفتم. و الا اگر من احساس میکردم با شهادت حتی اقلیت دوران من، شیعیان ناب دوران من، دین میمانه، مثل زمان سید و شهده این کار انجام میدادم.
بله.
ولی اینجا اگر اقلیتی هم کشته بشن، اینا میگن که لجاجت کردن اهل بیت، نمیگن که زمان امام حسن اسلام نمیگفتن که اونا فاسدن، ظالمن و اهل بیت بر حقن، اونا بر باطلن.
دستگاه تبلیغاتی بنی امیه طوری بود که اون خودشون رو حق نشون داده بود.
بله، و با عنوان جبهه اهل حق کم تعهد که تعهد دینی ضعیف‌تر. جای دیگه باز فرمود: یا قوم قد ترون خلاف اصحابکم و انتم قلیل فی کثیر، ای قوم، اون کسانی که به من میگید صلح نکن، ای قوم، اختلاف یارانتون را در جنگ میبینید، شما عده کمی هستید، یعنی اونایی که طرفدار جنگ هستید.
بله.
و در میان خیلی کثیری از مخالفان جنگ قرار دارید، اگر بخواهید به جنگ برگردید، از ناحیه اهل شام ضربه سختی خواهید خورد، هنگامی که با شام مواجه شوید آنها شما را نابود خواهند کرد، قسم به خدا من به صلح راضی نبودم و هوای صلح در سرم نبود، ولی به رأی اکثریت شما تن دادم برای اینکه خطری شما را تهدید نکنند. یعنی رأی اکثریت رو اکراهی پذیرفتم، چون دیدم که شیعیان ناب نابود میشن و اصل دین، اصل اسلام ناب نابود میشه.
صلاح شما رو خواستم.
بله.
بسیار.
خب اینا کلماته. اما این که فرمودید سید الشهدا علیه السلام هدفش چی بود؟ در لاقل در رابطه با مردم
ببینید، اشاره کردی به بیداری غیرت مردم.
بله بله. ببینید، سید الشهدا علیه السلام میفرماد که خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی.
بله.
من خروج کردم برای ایجاد اصلاح در امت جدی. اون زمان سه تا فساد بزرگ در جامعه اسلامی بود: یکی فساد در حاکمیت که دست یزید افتاده بود، دو فساد در دین، یعنی دین هم دست نااهلان افتاده بود، مفسران دین، مراجع دینی، افرادی مثل کعب الاحبار و وهب بن منبه و اینا که یهودی الاصل بودن افتاده بود. فرزا امیرالمومنین علیه السلام میفرمود: کان هذا الدین اسیرا بین یدی الاشرار، این دین اسیر دست اشرار شده. این هم فساد دوم. فساد سوم فساد در امت بود. امت چه فسادی درش پیش آمد؟ غیرت دینیش از بین رفت. چون غیرت دینیش از بین رفت، این میباید درمان میشد. تا این درمان نمیشد، امام حسین علیه السلام اگر حکومت هم تشکیل میداد، دوباره برخی از این مردمی را که ضعف دینی داشتن، اینا یه جنگ جمل و جنگ نهروان و جنگ سفین برلش برپا میکرد و حکومتش رو شکست میداد. میباید این جامعه اصلاح میشد. فلذا فرمود خرج دو طلب اصلاح به امت جدی. خب حالا با چی اصلاح کنه؟ با یک جهاد شهادت طلبانه که دو تا بال داره: عقلانیست، بار دوم مظلومیته. اینا ذهن و دل بشر رو در تاریخ تکان داد. فرضا پایان قیام عاشورا همه متوجه شدن حسین بن علی در قله اوج حقانیت و معرفت و عرفان و دلسوزی برای امت، یزید هم دنبال شهوترانیه، در اوج فساد هستش. این دوتا که با هم جنگیدن، در مقابل هم قرار گرفتن، حسین بن علی برای احیای دین از همه چیزاش گذشت، این دلهای قساوت گرفته مؤمنان اون زمان قساوتش کم شد. درست حکومت شیعی فرداش برقرار نشد، ولی مطالبه اصلاحگری در تاریخ پدید آمد. خود همین مردم مدینه که جز اهل سنت هم بودن، آمدن بر علیه یزید شوریدن. نمیخواستن حکومت شیعی برپا کنن، میگفتن که یزید فاسده، همچه آدمی نباید حاکم باشه.
بله.
مردم کوفه که دعوت داده کرده بودن، شیعیان محبتی بودن، اینا سخنگوی توابین آمد گفت که ما میخوایم قیام بکنیم، چون گناه بزرگی کردیم و سلیم نده یاری نکردیم، با خون خود خودمون پاک کنیم. اگه پیروز شدیم حکومت میدیم به اهل بیت، اگه پیروز نشدیم به ابرار میپیوندیم، با این شهادت بله. خودمون به ابرار میپیوندیم. یه تحول در جامعه شیعه پدید آمد که آمد قیام شهادت طلبانه کرد. یه تحول در جامعه اهل سنت پدید آمد، اونا آمدن گفتن که یه آدم که فسادش مبرز فاسقه این نباید در رأس حاکمیت باشه. فلذا زمینه برای اصلاحات پدید آمد. حالا اون نه قیام مدینه پیروز شد، نه قیام مردم کوفه، ولی چه پیروزی اتفاق افتاد؟ نهضت اصلاحگری، نهضت مطالبه حق در تاریخ به راه افتاد. بعد نهضت عشق شد، نهضت زیارت شد، بعدن زمان علویان طبرستان حکومت تشکیل شد، زمان آل بویه حکومت تشکیل شد، زمان صفویه حکومت تشکیل شد. این نهضت تا به امروز هم ادامه داره.
حسین بن علی کوتاه مدت داشت، یه تاثیر بلند مدت.
حسین بن علی نهضت مطالبه گری بر حق در راه حق رو راه انداخت در تاریخ. گفت اگه شما دیدید یک وقتی حکومت به فکر این نیست که معروف رو معروف نگه داره و منکر رو منکر، داره عوض میشه، دین داره از بین میره، براش فرقی نداره، اکثریت جامعه هم اگه همراهی میکنن، شما با اقلیت بیاد وسط میدان مطالبه حق بکنید، بگید معروف اینی که ما میگیم، حجاب معروف است، اهل بیت توحید، نبوت، معاد، نماز، روزه، حج، اینا معروفن، کسی خلاف اینها بخواد عمل کنه و بخواد اینا رو استحاله کنه، اینا منکره، اینو فریاد بزنید بگید شهیدم بشید، خونتون اثر میذاره در تاریخ و این موجب بقای حق در تاریخ میشه. اما اگه همه سکوت کنید بگید که من اگه بیام وسط زیان داره و آبروم میره و من میکشن و زن و بچه‌م به اسارت میرن و اینا رو، این حرفا رو بزنید، حق از بین میره. امام خمینی از این نهضت درس گرفت.
بله.
نتیجه چی شد؟ نتیجه چی شد که اون روزی که فریاد زد فرمود اسلام در خطر است، ای علما، ای مسلمانان، ساکت ننشینید، مردم آمدن تو خیابون. بله، اول سرکوب شد، اما سال 57، سال 42 سرکوب شد، سال 57 چی شد؟ تبدیل به پیروزی شد و امروز دنیا را تحت تاثیر خودش قرار داد. نهضت سیدالشهدا امروز غزه هم تحت تاثیر خودش قرار داد. غزه یا میگن ما شهید میشیم، با شهادت خود نهضت مطالبه حق رو در تاریخ متبلورتر میکنیم، شعله برتر میکنیم، یه روزی پیروز میشیم
ان شاء الله. بسیار عالی. یک حقیقت هست دیگه جناب استاد سلیمانی عزیز که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، این الگویی است که امام حسین علیه السلام به همه ما داد که طبق فرموده شما و نظر علمای ما ریشه در صلح مدبرانه امام حسن مجتبی علیه السلام داشته.
جنت نشانی یاد حرم توست یا حسن، فردوس سائل کرم توست یا حسن، تنها نه آسمان و زمین عالم وجود، در زیر سایه علم توست یا حسن، عرش خدا مدینه دل انبیا بقی، جان شمع روشن حرم توست یا حسن، عالم اگر ثنای تو گویند صبح و شام، تا صبح روز هشت کم توست یا حسن، حسن 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 حسن، دریای نور در دهنت آفریدن، سر تا به پات آینه حسن کبریاش، در بین پنج تن حسنت آفریده ام، آینه محمد و زهرا و حیدری، آینه محمد و زهرا و حیدری، از هر چه گفته اند و نگفتن برتری، حسن حسن حسن.
بقی ای آستان قربت، ای تربت مظلومیت، و ای ساحت دیراشنای غم و تنهایی، چه بیدادها با تو روا داشتند. خنجر کینه بر قامت آسمان آرایت نباختند، از جنس کینه های ابو جهلی و ابا سفیانی، از جنس کوفی و شامی. بقی ای آستان قربت، چگونه به تنهایی مولایم نگریم آنگاه که به مدائن فکر می کنم، آنگاه که خیمش را منافقان داعی جهاد غارت کردند. چگونه به تنهای مولایم اشک نریزم وقتی که حتی سایه تابوتش را به آماج تیر گرفتند. چگونه به تنهایش گریه نکنم که حتی امروز بر آستان کبریاییش شمعی جز اشک فرشتگان نمی سوزد. چقدر کینه فرزندان قابیل سخت است، کینه‌ای که گاه با شمشیر، گاه با زهر، گاه با آماج تیر و گاه با تخریب تربت پاکان توأم است.
ابر باران حسین حسن، جان حسین حسن، بانی خان حسین حسن، جان حسین حسن، خون شریان حسین حسن، ای جان حسین حسن، شاه سلطان حسین حسن، جان حسین حسن، صاحب فرمان حسین حسن.
بر مظلومیت امام حسن مشتبه صلوات، بر غربت امام حسن مشتبه صلوات. خدایا این سلام و صلوات این هدیه از طرف ما به امام حسن مشتبه برسان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صلوات ای پروردگار که در بین آسمان ها و زمین باشه و انعکاس آن تا قیامت تا شب روز برقراره. ای خدا، ای پروردگار من، این هدیه از طرف ما به امام حسن مجتبی امام مظلوم من برسان و ذخیره آخرت ما قرار بده و ما را با امام حسن و پدر مادرش محشور کن. ارحم الراحمین. قربون مظلومیت امام حسن مجتبی برم، قربون تو برم که در باره امام حسن برنامه می سازی. خدای امام حسن مجتبی، یا الله الله یا رسام
یک بار دیگه تسلیت و تعزیت میگم به همه شما عزیزان شنونده شب شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو. انشالله که خدا به همتون اجر بده که نام و یاد آن امام قریبمون سبط اکبر نبی مکرم اسلام امام حسن مجتبی علیه السلام رو زنده نگه میدارید و در این روزها و شبها به نیت تسکین دل صاحب عزای اصلی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بر سر و سینتون میزنید. همونطور که عرض کردم هر کسی به هر شکلی داره تلاش میکنه غم صاحب عزای اصلی امام زمان علیه السلام رو تسکین بده. عده‌ای در مساجدن، در حسینی ها هستن، عده‌ای در حرمهای مطهر مشرف میشن. دقایقی قبل ابتدای برنامه گفتگو کردم با آقای سروی که در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بودند، اما از برادر بزرگشون امام رضا علیه السلام که نمیشه غافل شد. سری هم بزنیم به حرم نورانی حضرت شمس و شموس حضرت امام رضا علیه السلام و بشنویم که در آن صحن و سرای نورانی در چنین شبی چه خبره. جناب آقای جعفرزاده عزیز همکار گزارشگرمون در مشهد مقدس با ما همراه هستند. آقای جعفرزاده سلام به شما، عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا حسن ابن علی ایها المجتبی یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. من هم خدمت شما جناب آقای حسینی بزرگوار و شنوندگان بزرگوار ویژه برنامه فصل قربت سلام و شب بخیر
متشکرم.
مشهد عاشقان، مشهد حضرت رضا علیه السلام، عرض تسلیتی داشته باشم شهادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام رو به محضر شما و ولی نعمتمون امام مهربانی ها حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام. خب به همین مناسبت امشب حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام مملو و زائرینی است که به طرق مختلف خودشون رو به مشهد حضرت رضا علیه السلام رسوندن، همونجور که شما فرمودید، برای عرض تسلیت به محضر امام رضا علیه السلام و حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف عرض میدارن آجرک الله فی مصیبت. پیش برنامه شب شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام در رواق مطهر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، همزمان در صحنه‌ها و رواق‌های مطهر پس از اقامه نماز مغرب و عشاء آغاز و همچنان در حال برگزاری است و ذاکرین و فتایشگران اهل بیت به مدیح سرایی می‌پردازند و در حرم امام رضا علیه السلام خب امشب داغدار این مصیبت هستن خادمین عزیزی که میزبانی میکنن از زائرین آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام. من در خدمت شما هستم اگر فرمایشی دارید جناب.
خیلی متشکرم از شما جناب جعفرزاده عزیز، خیلی لذت بخش وقتی که با شما گفتگو میکنیم که در صحن و سرای با صفای امام رضا علیه السلام هستید، در مشهد مقدسی که پایتخت معنوی و قبله ایرانه. الحمدلله این شرایط برای خیلی همون فراهمه که هر وقت دلمون میگیره راهی مشهد امام رضا علیه السلام میشیم، چشممون رو به جمال همه خادمینش روشن میکنیم، صحن و سرای امام رضا علیه السلام رو میبینیم، گنبد و بارگاه امام رو میبینیم و دل و جانمون رو آرام میبخشیم. اما امام رضا علیه السلام معروف به قریب الغربا است. میخوایم یه مقایسه بکنید با امام رضایی که الحمدلله اینقدر اقبال بهش هست در ایران اسلامی، اما امام حسن مجتبی در بقیع زائرش بسیار انگشت شماره. به نظر شما امام رضا در مشهد قریبه یا امام حسن مجتبی در بقیع؟
زنده باشید. خب همونجور که شما همکار بزرگوارم فرمودید، در مشهد آقا علی ابن موسی رضا فرقی نمی کنه فصل تابستان باشه، فصل پاییز باشه، بهار باشه، زمستان، مملو و زائرین و عاشقانی است که از اقصی نقاط میهن اسلامی و حتی از کشورهای اسلامی خودشون رو به مشهد رضا میرسونن. درسته ما میگیم السلام علیک یا غریب الغربا، اما غریب واقعی اون غریبی است که در مدینه شمع و چراغی نیست و زائر نداره. به زعم بنده غریب واقعی امام حسن مجتبی علیه السلام هست.
بسیار بسیار خیلی متشکرم از شما آقای جعفرزاده عزیز، انشاءالله که همیشه سلامت باشید، نایب زیاره همه شنونده های خوب رادیو معارف، مخصوصا ویژه برنامه فصل قربت باشید
انشاءالله. خب من اجازه میخوام این ایامی که مطلع هستید، خیلی از زائرین در مرزها هستن یا خودشون رو دارن آماده میکنن تا در سفر عاشقی اربعین حسینی اون مسیر عاشقی نجف اشرف به کربلای معلا را طی طریق بکنن، خیلی از زائرین عزیزمون اومدن این روزها در حرم امام رضا علیه السلام باشن تا برات کربلای خودشون رو از مشهد امام رضا علیه السلام بگیرن. آرزو میکنم که شما عزیزان هم به زودی زود زائر صحن و سرای رضوی بشید و انشاءالله این جواز مسیر عاشقی را از حضرت رضا علیه السلام بگیرید. خیلی ممنونم از اینکه فرصت در اختیار من قرار دادید. التماس دعا
ارادتمندیم. خدا نگهدارتون. تا در حال و هوای مشهد مقدس هستیم، خوبه که بشنویم یک شعر زیبا رو که یک شاعر خوشقریه اومده کبوتر حرم مطهر امام رضا علیه السلام رو مقابل کرم کبوتر بقیع قرار داده و گفتگوی بین این دو ترتیب داده که بسیار شنیدنی است.
سلام تو که پرواز میتونی تو حرم امام رضا، تو که سقا خونه این حرم آب میخوری، روی گل دسته های قشنگ اون تا که صاحبت داره یه بارگاه با صفا، پس چرا ازم میخوای دائم کنم برات دعا؟ ای که زائرا میارد برات تو آب و دونه، ای که داری جای واسه خودت تو این خونه، دیگه از غربت صاحبت برام سخن نگو، یا که از تنهایی امام برای من نگو. صاحب من نداره گنبد زردی از طلا، تا که یک لحظه بشینم روی اون کبوترام. صاحب من تو مدینه غریبه، اون که درد بی‌دوا رو طبیبه، تو بقی چراغ و برق و خانه نیست، صحبت از شمع و گل و پروانه نیست، تو بقی پیدا نمیشه لونه‌ای، کفتری بنشین روی شونه‌ای، تو بقی زاری و عشق و ماتمه، چون بقی مرسیه مجسمه. جون مولا که تو هستی کفدرش، راست بگو غریب خونه یا مادرش، راست بگو غریب خونه یا مادرش.
صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. خیلی متشکرم از همه شما شنونده‌های عزیز. ما هر وقت که از مدفن ائمه اطهار علیهم السلام میگیم، ناخواسته به روی عادت واژه حرم رو به زبون میاریم که انشالله به زودی زود شاهد ساخته شدن حرم در بقیع هم باشیم. خب در خدمت شما این و در محضر جناب استاد سلیمانی عزیز که از نقش مردم در شکلگیری صلح امام حسن مجتبی علیه السلام و بعد از اون قیام امام حسین علیه السلام و تأثیر و پیامدهای صلح امام حسن مجتبی علیه السلام بر قیام عاشورا گفتند و ما هم استفاده کردیم. چرا استاد سلیمانی عزیز، جبهه شیطان هیچ وقت دست روی دست نمیگذاره و طبیعتاً در مورد صلح امام حسن مجتبی علیه السلام هم این کار رو انجام دادن و این از این قاعده دور نیست. برای صلح امام حسن مجتبی علیه السلام چه نقشه هایی ریختن که اون رو دست خوش تحریف بکنن؟
برخی شاید از روی جهالت و برخی هم شاید از روی شیطنت خواستن از صلح امام حسن علیه السلام اینطور استفاده بکنن که اگر اکثریت جامعه یه چیزی رو بخوان، اون امر میشه مطلوب و حاکم اسلامی باید از اون تبعیت کنه.
بله.
و مطلوبیت داره، مطلوبیت ذاتی داره. با همان نمونه آمدن گفتن که بعضی آمدن به امام حسن علیه السلام گفتن که چرا صلح کردی؟ امام حسن علیه السلام فقط فرمودن که چون اکثریت مردم خواستن، عزم ناس خواستن، ما صلح کردیم. خب
بله،
این تحریفه. چرا؟ به خاطر اینکه امام حسن اسلام سایر جملاتش هم نگاه کنید، امام حسن اسلام میفرماد که چون اکثریت مردم صلح رو میخوان و اگه من بخوام با اینا مخالفت بکنم، صلح نکنم، دین از بین میره، من صلح رو پذیرفتم و الا من ذاتن صلح رو نمیخوام. پس امام حسن علیه السلام ذاتن تبعیت کردن از رأی اکثریت رو براش مطلوبیت قائل نیست.
مخیش.
نگاه میکنه که این تبعیت کردن به خیر اسلام است، به صلاح همین امت است یا نه. اگه به صلاحشون نباشه تبعیت نمیکنه. بعد از حکومت، در نیمه دوم حکومت امام علی علیه السلام، مردم از اون نافرمانی مدنی میکردن. بله. حضرت میفرمود اللهم ملونی و مللت منهم، ولی از حکومت کنار نمیرفت. چرا کنار نمیرفت؟ اقلیتی بودن که میتونستن این حکومت رو نگه دارن بدون اینکه احساس استبداد بشه.
درست.
فقط اکثریت نافرمانی مدنی میکرد. حضرت نیامد از اکثریت تبعیت کنه، حکومت بذاره بذاره کنار. چرا؟ به خاطر اینکه وظیفه داشت از طرف خداوند متعال تا میتونه، تا ماهیت حکومت ولایی حکومت استبدادی نشده، باید احکام اسلام رو جاری کنه، چون حق حاکمیت او از طرف خدا به او داده شده.
بله.
خب این نکته اول. نکته دوم این که اون کسانی که میگن امام حسن علیه السلام این صلح رو پذیرفت، این براش مطلوب بود، من از اینا سوال میکنم آیا این صلح برای امام حسن علیه السلام یه امر شیرینی بود یا نه جام زهر بود؟ سخنان امام حسن علیه السلام نشون میده که این صلح از برای اون حضرت جام زهر بود. ببینید سرزنش میکنه کوفیان رو به خاطر این صلحی که بر او تحمیل کردن. میفرماند من کوفیان را خوب میشناسم و بارها آنها را آزمودم، آنها مردمانی فاسدند که اصلاح نخواهند شد، نه وفا دارند و نه به تعهدات و پیمانهای خود پایبندند و نه دو نفرشون با هم موافقند. بر حسب ظاهر به ما اظهار اطاعت و علاقه میکنن ولی عملا با دشمنان ما همراه میشوند. خب اینا چرا داره اینو میفرماند؟ میخواد بفرماند که این صلحی که من پذیرفتم، این رأی اکثریت اینجا پذیرفتم، این جام زهر بود برای من.
بله.
پس ما نباید از صلح امام حسن علیه السلام این درس رو بگیریم که هرگاه اکثریت چیزی رو بخواهند، حق همونه، امر مطلوب همونه. نه، گاهی اوقات اکثریت چیزی رو میخوان، این امر در شرایط اضطرار ما بهش تم میدیم، و الا در شرایط عادی این خلاف حقه،
در صلاح بزرگتر.
بله، برای صلاح بزرگ این خلاف حقه، این درخواست اینا خلافه. یعنی اگر همون زمان مثلا انسان فرمود اگر منو میگید شما بیاید دست جمعی بریم جنگ، ولی اگه میخواید نافرمانی کنید من این جام زهر رو مینوشم. چرا؟ چون اگه من الان این جام زهر رو ننوشم، صلح رو نپذیرم، کل دین از بین میره، بچه‌هاتون هم بدبخت میشن، یعنی با مرام حق اصلا آشنا نمیشه،
سرنوشت عوض میشه.
پس ببینید ما تبعیت کردن از رأی اکثریت مطلوبیت ذاتی نداره، باید ببینیم نتیجهش چی میشه. اگه نتیجهش خیر و صلاح امت و حفظ دین میشه خوبه، اما اگه صلاح شر امت باشه و نابودی دین باشه، این اصلا پیروی کردن از این جایز. فلذا اهل بیت یه جای از رأی اکثریت هم تبعیت کردن، پیروی کردن، سکوت کردن، مثل سکوت امام علی علیه السلام در دوران 25 ساله ای را که خانه نشین شده بود، رأی اکثریت رو پذیرفت، بیعت کرد، قیام نکرد، چون دین در خطر می افتاد اگه بیعت بکرد، اگر می جنگید. اما یه زمانی در برابر رأی اکثریت اهل بیت ایستادن، از جمله همین جایی که گفتم امام علی علیه السلام دید مردم از او نافرمانی مدنی میکنن، یعنی بلومه میخوام بگن که ما دیگری رو میخوام ولش کن، ولی از دست سرکارش بود تا زمانی رو که دیگه زمان امام حسن علیه السلام احساس کرد که اگر از این رأی تبعیت نکنه اسلام نابود میشه و حکومت دینی ازش احساس استبداد میشه، چون میباز میجنگید اینا رو میکشت و حاکم اسلامی نمیاد اکثریت رو بکشه بعد برای اینا حکومت کنه یا اینا رو محصور کنه تو زندان ها برای اینا حکومت کنه.
بسیار خیلی متشکرم از شما جناب استاد سلیمانی عزیز. و وظیفه همه ما زمان شناسی است به تبعیت از معصومین علیه السلام که ببینیم برای اسلام چه کار میتونیم انجام بدیم و به بهترین شکل کار رو هم انجامش بدیم. خیلی متشکرم از شما، خیلی استفاده کردیم. آقای سلیمانی عزیز، همیشه سلامت باشید و ما رو هم حتما دعا بفرمایید.
همچنین شما
متشکرم. برای گفتگو کردم با حجت الاسلام دکتر جواد سلیمانی، کارشناس خوب و بزرگوار برنامه فصل قربت.
در قبال کشتن او چه چیزی به من میرسد؟ ازدواج با یزید، مبلغ هنگفتی پول و یک عمر خوشبختی. لبخندی که حاکی از رضایت بود بر گوشه لب جعده جای گرفت. گفت باشد، قبول است، ظرف را به من بده و از اینجا دور شو، نباید کسی تو را ببیند. بگیر این ظرف، این هم مبلغی به عنوان پیش پرداخت، من رفتم، بقیه کارها با تو. زن ظرف و پولها را گرفت و در را بست. مدتی پشت در نشست و سپس آنها را در جای امن